بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 280 سطر ششم. ولقائل ان یقول انکم قد زیفتم اکتساب حد زده من حد زد الاخر فی هازل کتاب ها هنا و اما فی کتاب الجدل فقد استعملتم هازل قانون. بحثمون در این بود که آیا می توانیم تعریف شی رو از تعریف زد استفاده کنیم یا نه. ایشون فرمودن سلام علیکم، فرمودن که نمی توانیم این کار رو انجام بدیم، زیرا که 4 اشکال بر این کار وارده: مصادره هست، دور هست، تعریف به مساوی هست و نبود مورد هم برای چنین تعریفی هست. 4 اشکال شد.
فراگیر نبودن.
بله؟
فراگیر نبودن.
همین فراگیر نبودن، یعنی در همه موارد این جاری نیست. بعد معترضی اعتراض میکنه، میگه شما در کتاب و برهان در همین فصل سوم از مقاله چهارم، همین فصلی که توش هستیم، دارید انکار میکنید حد شی رو از طریق حد زد، در حالی که در کتاب جدل خودتون اصلا این قانون رو داشتید که حد شی رو میتوانیم از حد زد به دست بیاریم. خودتون به این قانون عمل کردید، این قانون رو به کار گرفتید. پس در باب جدل عمل کردید به این قانون، در اینجا دارید انکارش میکنید و برش اشکال میکنید. یعنی شما مبتلا به تناقض‌گویی گفت شدید، دارید مختلف حرف میزنید. اینو چی جواب میدید؟ ابن سینا وارد جواب میشه، 2 جواب میده و بیان میکنه که بین آنچه در باب جدل گفتیم و آنچه در باب برهان داریم میگیم تفاوته، بنابراین باید نظر مختلف بدیم چون موردها مختلفند و نظرها و احکامشون هم باید مختلف باشه. حالا من این قسمت رو میخونم، بعد جوابا رو جدا جدا توضیح میدم انشاءالله. صفحه 280 سطر 6 و لقائلن ان یقول، عرض کردم باید سر خط نوشته بشه، دنبال اشکال 4 نیست. و لقائلن ان یقول انکم قد زیفتم، تضعیف کردید اکتساب حد زد رو از طریق حد زد دیگر، یعنی گفتید نمیتونیم حد این زد رو از حد آن زد دیگر استفاده کنیم. کجا تضعیف کردید؟ فی هازل کتاب، یعنی برهان، ها هنا، یعنی در فصل سوم از مقاله 4. از آدرس رو دقیق داره میده. هازل کتاب یعنی برهان، ها هنا یعنی فصل سوم از مقاله 4. و اما در کتاب جدل فقط استعملتم هازل قانون، این قانون اجازه دادید، خودتون به کار گرفتید. این قانون یعنی استفاده حد شی از حد زد، اینو خودتون در جدل به کار گرفتید. کجای جدل؟ آدرس برهانو داد، جدل هم میخواد آدرس بده دیگه، نمیگه فی کتاب الجدل، گفت فی کتاب الجدل گفت، حالا جاشو تعیین میکنه. من حیث مکانیست، آنجا که تکلم کردید در اثبات حدود و ابطال حدود، در اون بخشی که حدودی رو اثبات میکردید، حدودی رو ابطال میکردید، حدود یعنی تعریفات، یعنی معرفات، اونجا گفتید که ما میتونیم معرف شی رو از معرف زدش بگیریم. اونجا این قانون به کار گرفتید و ازش استفاده بردید. پس شما در کتاب جدل و برهان خلاف هم حرف زدید. می فهمد و جواب انهازا من وجه این دو جواب می دید.
اثبات حدود و ابطال حدود یعنی
چی؟ یعنی یه جاهای حدود میشه حدود رو قبول کرد، یه جای حدود مردوده. اثبات کردیم حدود رو، یعنی گفتیم این حدود معتبرند. رد کردیم حدود دیگر رو و ابطال کردیم، گفتیم این حدود معتبر نیستند. مثل همین الان حدی که از قیاس گرفته بشه معتبر نیست، حدی که از استقرا گرفته بشه، از قسمت گرفته بشه، از زد گرفته بشه معتبر نیست. اونجا گفتیم اگه از زد گرفته بشه معتبر هست.
جز
اثباتی آوردیمش، جز ابطالی ها نیوردیمش. خب بل جواب انهازا من وجه این، جواب از این اشکالی که ما مبتلا به اختلاف گویی شدیم، جواب دوتاست. جواب اول خیلی خلاصش اینه، ما حد حقیقی را از حد زد نمیتوانیم بگیریم. حد جدلی یعنی حدی که مقبول خصمه میتونیم از زد بگیریم. ما در این کتاب و برهان بحث در حد حقیقی داریم، کار نداریم که خصم ما و مخاطب ما چی رو قبول داره چی رو قبول نداره. در اینجا میگیم حد حقیقی رو نمیشه از حد زد بگیرید. در کتاب جدل ما یا مقبول مخاطب رو صحیح میدونستیم یا قول مشهور رو صحیح میدونستیم. اونجا به این دو امر هم اعتماد داشتیم، فقط دنبال حقیقت نبودیم. گفتیم اگر چیزی رو مخاطب ما قبول داشت میتونیم لازم اون چیز رو برگردنش بزنیم. همچنین گفتیم اگر چیزی رو مشهور قبول داشتن لازم اون چیز رو میتونیم به گردن مخاطب بذاریم. اونجا ما دنبال کشف حقیقت نبودیم، اونجا دنبال مقبولات مخاطبمون یا مشهورات بودیم. خب حالا اگر مخاطب ما حد مثلا بیاض رو قبول داره یا حد بیاض جز مشهوراته، ما میتونیم حد سواد رو از این حد بیاض استفاده کنیم ولو مخاطب ما حد سواد رو توجه نکرده یا مشهور نیست. ولی ما وقتی که در حد بیاض اعتراف مخاطب رو داریم یا شهرت رو داریم میتونیم استفاده کنیم. در حد سواد هم مبتنیان بر اون اعتراف مخاطب یا مبتنیان بر شهرت حد سواد رو هم به دست بیاریم و به مخاطبمون بگیم. مثلا فرض کنید که خود مخاطب قبول داره که شر یعنی امر غیر منتظم، اما ذهنش به خیر نرسیده که خیر یعنی چی. زود بهش میگیم خیر یعنی امر منتظم. یا مشهور این است که شر امر غیر منتظمه، خب زود ما نتیجه میگیریم پس خیر امر منتظمه. در جایی که خصم ما به تعریف یکی از دو زد اعتراف داره یا مشهور تعریف یکی از دو زد رو قبول داره، در باب جدل که ما دنبال حقیقت نیستیم، دنبال مقبولات خصم یا دنبال مشهورات هستیم، میتونیم زد دیگر رو با کمک اون زد تعریف کنیم. ولی در باب برهان چون طالب حقیقتیم، حد اون ضد اول به طور حقیقی معلوم نیست، مگه مصادره کنید یا مرتکب دور بشید یا تعریف با مساوی کنید، و الا به طور حقیقی حد اون ضد معلوم نیست تا حد این ضد دیگر رو شما از او استفاده کنید. اینو توجه کنید، ما این قانون رو قبول داریم، این قانون قبول داریم که اگر حد یک زد معلوم شد حد زد دیگر رو از همونجا میتونیم معلوم کنیم، دیگه دنبال لازم نیست دنبال چیز دیگه. این قانون مقبوله که اگر حد یک زد رو ما داشتیم حد ضد دیگر رو از همون حد ضد میتونیم به دست بیاریم. منتها چطوری داشتیم؟ اگر حد اون ضد اول رو بالاعتراف یا به شهرت داشتیم یا بالحقیقت داشتیم، میتونیم حد ضد آخر رو بالاعتراف یا به شهرت یا بالحقیقت به دست بیاریم. پس خود این قانون ما قبول داریم که حد شیء رو میشه از حد ضد گرفت، ولی به شرطی که حد ضد رو به دست آورده باشید، یا حقیقتن یا اعترافن یا شهرتن. اونی که ما اشکال میکردیم این بود که شما حد ضد رو به دست نیورده، میخواد برید حد شیء ازش استفاده کنید. تو حد ضد مصادره میکردید، مبتلا به دور میشدید، اشتباهات رو عمل میکردید، بعد میخواستید حد شیء رو از اون اشتباه به دست بگیرید. خب ما گفتیم نمیشه، درست هم گفتیم، هنوز هم میگیم نمیشه. پس اصل قانون رو که از حد ضد میشود حد شیء رو به دست آورد، این تا اینجا رو قبول داریم. منتها میگیم حد ضد رو درست بکن تا حد شیء رو از دست استفاده کنی. وقت در جدل ما گفتیم حد شیء با قبول خصم درست میشه، با شهرت درست میشه، بعد گفتیم حد شیء هم از او به دست بگیر. در اینجا در برهان میگیم حد ضد رو به طور حقیقی نمیتونی با اینکه من قبول دارم به ذهنم میرسه امثال زالک درست کنی، با این چیزا نمیتونی درست کنی، باید به طور حقیقی به دست بیاری. اگر به طور حقیقی به دست نیاوردی حد ضد رو و خواستی حد شیء رو ازش به دست بیاری، باید بگیم در انتخاب حد ضد یا مصادره کردی یا مرتکب دور شدی یا از مساوی به مساوی رسیدی، بالاخره باید اشکال کنی. پس فرق است بین ما نحنوفی با آنچه در کتاب جدل گفتیم. چون فرق است ما مختلف حرف نزدیم، هر جا مطابق مقتضای همون جا حرف زدیم و درست هم حرف زدیم. این جواب اولی است که ایشون میده. که جواب اول در ذهنتون باشه که جواب دوم فرقش با جواب اول روشن میشه. چون آدم وقتی جواب دوم میخونه فکر میکنه همون جواب اولیشون خلاصه کرده، در حالی که این نیست، فرق داره با جواب اول. ولی جواب اول خوب دقت داشته باشی که وقتی وارد جواب دوم شدم فرق رو اعلام کردم، دیگه نگید این جواب دوم تکرار مختصری است برای جواب اول.
اصلا اون کبرای کلی مقبوله که اگر
کبرای کلی مقبوله، ایشون میگه شاع و ابا، عبارتش اینه شاع و ابا، چه بخواد چه نخواد اون کبرای کلی هست. کبرای کلی رو ضروری میبینه
حتی تو حقیقت،
همه جا تو حقیقت هم همینطوره. شما حد ضد رو معین کنید، حتما حد شیء از رو معین میشه. منتها حرف ما اینه که شما چگونه حد ضد رو معین میکنید، اون از کجا به دست آوردید. ولی قبول داریم که اگه حد ضد به دست آمد دیگه مشکلی نداریم، حد شیء رو از طریقش میتونیم برسونیم. کبرا قبوله، ایشون میگه شاء ابا، چه این شخص بخواد چه ابا کند، باید حد شیء را از حد ضد در بیاره. اگر به حد ضد اعتراف دارد، چه بخواهد چه نخواهد، باید حد شیء را از حد ضد در بیاره. یعنی اینقدر این قانون کلی رو ایشون متین و قوی میدونه که میگه چه اون خاص، چه این شخصی که اعتراف به حد ضد داره، چه بخواهد چه نخواهد، باید اعتراف به حد شیء بکنه. یعنی از حد ضد میتونه حد شیء رو به دست بیاره. منتها مشکل در کتاب برهان این بود که ما داریم فرض میکنیم حد ضد روشن نیست، اونجا رو داریم فرض میکنیم، وقت میگیم حد شیء از توش در نمیاد. در کتاب جدل فرض کردیم که حد ضد روشنه، منتها یا به اعتراف خصم روشنه یا به شهرت روشنه. گفتیم خب حد شیء رو میتونی به اعتراف یا به شهرت استفاده کنی، ولی در کتاب برهان حد میخواد به طور حقیقی به دست بیاد، حد ضد به طور حقیقی به دست نیامده. اگر به طور حقیقی به دست نیامده، حد شیء رو نمیتونید ازش به دست بیارید. استاد،
این عبارت شاء و ابا تو فضای ضد چیز جدل اینجا مطرح
شد. باشه جدل باشه فرق نمی کنه، تو جدل هم باشه قانون ایشون قبول داره. قانون این که از ضد میتونیم به ضد برسیم قبول داره، لذا هیچ اشکال این چنین نکرد. فقط اشکالش این بود که تو ضد گرفتار مصادره شدی یا گرفتار دور شدی یا از مساوی مساوی منتقل شدی. اشکالش این بود، نگفت قانونی نداریم که از شیء به ضد برسی یا از ضد به شیء برسی، اصلا اینو نگفت. و خود قانون اشکال نکرد، قانون قبول داره، شکی نیست، نمیتونه قبول نکنه. یه قانونیست که تقریبا بدیهیه، همونطور که خود شما اشاره میکردید.
ولی قانون قبول داره دیگه یعنی چه بگیم؟ اگر ضد معلوم نیست نمیشود از این ضد تو
خونست؟ نمیشه که رسید. چرا؟ چون قانون میگه اگر ضد معلوم بود میشه به ضد دوم رسید. قانونی که نمیگه هر جور دلت میخواد برس، میگه اگر ضدی معرفش معلوم بود میتونی معرف ضد آخرم به دست بیاری. اگه معلوم بود، الان فرض اینه که تعریف ضد یعنی تعریف شر معلوم نیست، مگه مصادره کنیم؟ ولی واقعا معلوم نیست. خب اگه واقعا معلوم نیست، قانون به ما نمیگه تعریف ضد دیگر رو از این تعریف بفهم. ما برای ضد تعریف نداشتیم که بخوام تعریف ضد دیگر رو
استفاده کنم. معلوم نیست
در مقام جدل، معلوم است اعترافاً یا معلوم است شهرتاً.
حقیقتاً
معلوم نیست، ولی در باب جدل ما دنبال معلوم بودن حقیقت نیستیم. ولی در باب جدل ما دنبال معلوم بودن اعترافی و شهرتی هستیم که هست، وجود داره. در باب برهان شهرت و اعتراف به درد ما نمیخوره، حقیقت لازمه، حقیقتاً روشن نیست.
برفرض مثلا ما تعریف حدی خیر رو فهمیدیم، چرا باید حتما از این تعریف حدی شر هم
نه نمیگیم باید تعریف شر رو از این به دست بیاریم؟ تعریف شر میتونه، تعریف شر رو میتونه از چند راه دیگه به دست بیاریم. یکیش این راهه،
میشودش. چرا
بله میشود؟ از راه زد
هست. چه ملازمه ای هست؟ بدیهی که شما میفرمایید نمیفهمید.
ملازمه رو که من قبلا گفتم، ببینید ملازمه چیه. وقتی دو شی زد بودن، زدیتشون رو قبول داشتیم.
بله
دو شی زد بودن قبول داشتیم، معرفای دو شی حقایق اون دو شی هست. دقت کنید اینو داریم. حد هر شی حقیقت همون شیه. بله. یعنی خود همون شیه، منتها حد تفصیل شی اجمالی. بنابراین اگر بین دو شی زدیت بود، بین دو معرفشون هم زدیت خواهد بود. این دیگه بدیهیه. و شما اگر دو شی رو قبول داشتید که زده و معرف یکیشون رو داشتید، معرف دیگری رو میتونید دست بیارید. معرف دیگری رو طوری به دست بیارید که ما معرف اولی زد باشه.
اینا که الان دوتاشون کیفن دیگه، خیر و شر، مثلا هر از هر مقوله بگید. یعنی الان اینا جنساشون که یکیه،
جنسشون یکیه، فصلشون، فصلشون مختلف، جنسشون هم ممکنه یکی نباشه. حالا زده لازم نیست.
شما فرمودید حدشون فصل زده هم میشه. حالا که
حدشون زده، البته
حدشون هم زده هم میشه،
حدشون زده هم میشه، فصلشون زده هم میشه،
فصلشون زده،
فصلشون زده هم میشه. جنسشون همه کیفه، مثلا جنسشون کیفه، هر دوشون، هم شر هم خیر. فصلشون با هم فرق داره، یکی منتظم یکی غیر منتظم.
کیف هم ممکنه فرق بکنه،
البته اگر
بله،
اگر تضاد رو بین دو جنس مختلف قرار دادید بله. ولی تضاد گفتن دو شیء که مختلفن تحت جنس قریب داخلن، نه جنس بعید، لذا نمیتونید جنس رو متفاوت کنید. اگر تعریف دو تا ضد رو میخواد بیارید، جنساشون باید یکی باشه، فصلشون باید ضد هم باشه، چون شرط کردن در تضاد که متضادان باید تحت جنس قریب داخل باشن، لذا جنس رو باید یکی بگیرید.
قانون رو قبول داشت، چون قائل از همون اول فرض کرد ازا علمنا به این که ما حد زد رو
اینا جواب دادیم دیگه. اونا رو من جواب دادم دیگه، تکرارش نکن.
نه حاجه، با ظاهرن از همون جا خیش درداد
خراب. چون برای قانون رو قبول داشت بو علی، فقط اشکالش به اینه که از کجا علمنا. اینجا می فرمایید که از هر راهی علمنا. این ظاهرن دوتا قانونه، این که شما می فرمایید یه قانونه، دوتا قانونه. قائل نظرش اینه که حد هر شیعی رو از حد ضدش به دست بیاریم، یعنی به نحوی که اون ضد هم حدش از حد مقابلش به دست بیاد. این قانون رو بوعلی اشکال میکنه. و الا اگر در جایی اون یه چیز دیگه است، اون یه قانونی که سر جای خودش که بوعلی تمام اشکالات هم به این قانون وارد کرد، ولی اگر در یک جایی یک ضدی حدش معلوم شدش، واقعا حد ضد دیگه از اون میتونه معلوم بشه، این یه چیز غیر از اونه، این همون قانون نیست. اون قانون میگفت هر کدوم از طرفین حدشون رو از همدیگه کسب بکنن، ولی این یه چیز دیگه است، یه قانون دیگه است.
خب حالا فرمایش شما رو من توضیح بدم که در زمین توضیح جوابم داده میشه. یه قانون باطل داریم، قانون باطل که حد ضدی رو از زدش به دست بیاریم و به عکس حد اون یکی هم از این یکی به دست بیاریم. این قانون باطل، یه قانون اینجوری داریم که باطل، درست؟ یه قانون صحیح داریم که حد زد رو از یه راه درست به دست بیاریم، حد زد دیگر هم از همون حد اول به دست بیاریم، نه از راه دیگه. این قانون صحیح، این قانون دوم صحیحه. حالا ابن سینا کدام قانون میگه دیگه روشنه. وقتی داره اشکال میکنه معلوم میشون اولی رو داره باطل میکنه، قانون دوم قبول داره. حالا دو تا قانون، یه قانون باطله یه قانون صحیحه. چون میگه اون میگه این باطله این صحیحه. توضیح من بود، اگر شما حد زدی رو ندانسته بپذیرید و بخواد حد شی رو از طریق این بدست بیارید، غلطه، یه همون قانون باطل است. اگر حد شی رو دانسته به دست آوردید، حالا از طریق شهرت یا از طریق اعتراف یا از طریق حقیقت، اون وقت حد شی رو هم از این طریق میتونه بدست بیارید. این یه قانون صحیحه.
صرف زد بودن نمیتونه ما رو به حد برسونه، حد هیچ کدوم. زد بودن به علاوه علم به یکی میتونه به دومه برسونه.
یعنی زد بودن و علاوه این که علم به معرف یه زد داریم، وقت ما رو میتونه به معرف زد دیگه برسه. این قانون درسته. ولی اگر علمنا، به قول شما علمنا حد خیر رو از شر و خواستیم دوباره حد شر رو از خیر رو دست بیاریم، این باطله. ابن سینا اینه داره باطل میکنه. حالا مراد اون گویندهی که ابن سینا برش اشکال میکنه قبلا بحث شد، مرادشون قانون درسته است یا اون قانون غلطه. گفتیم از اشکالاتی که ابن سینا میکنه معلوم میشه قانون غلط در ذهن اون شخص بوده، لذا اشکال برش داره میکنه. اگه قانون صحیح تو ذهنش بود اشکال نمیشه. حالا
خشت
اول
درست
شد، از اول هم درست بود، شما یادتون رفته. البته اشکال نمیکنم بر شما، چون خود من زودتر از شما یادم، خود من زودتر از شما یادم میره. من اون اگه یادتون رفته عذرتون بجاست.
مطلب و مبنایی که مثلا از اول وارد کرد که راهی نداشته باشیم برای به دست آوردن حد زد مگر از طریق زد، این درسته، این قانونی که. ولی تو اون عبارتی که ازا علم ناغور، اون مثال همه این مشکلات اون آورد.
مشکلات همون کلمه علم نا بود دیگه، من قبول کردم کلم. شما همون روز اولی که ما وارد این فصل شدیم بر کلمه علم نا اشکال کردی و من اشکال قبول کردم، اون تا گفتم با جواب ابن سینا معلومی شما را چیه. ظاهر عبارت ابن سینا بالاخره مهم بود. وقتی به جواب پرداختیم گفتیم با جواب فهمیدیم که مراد ابن سینا چیه، اینطوری حلش کردیم. ولی حق با شما بود، ظاهر عبارت ابن سینا مهم بود. خب تا اینجا نتیجه این شد که من در جدل اگر کسی حدی رو برای زد قبول کرد میتونه برای زدی دیگر زد اون حد رو بیاره، دیگه لازم نیست برای زدی دیگر مستقلن حد بیاریم، همون حدی که برای زد اول آوردیم همونو دستکاریش میکنیم، حد میشه برای زد دوم. از این قانون زیاد استفاده میشه در باب جدل ها. طرف میگه که فلان چیزو برای من تعریف کن، من میگم زدشو، تعریف زدشو بلدی؟ میگه بله تعریف زدش اینه. میگم خب تعریف اونم اینه. خیلی راحت وقتی تعریف زد میکنیم بعد زد دیگر رو راحت به دست میاریم، تعریف زد دیگر راحت به دست میاریم. همین اتفاق در اونجور که ما میفهمیم در کلمه قصار نهج البلاغه شماره 235 اتفاق افتاده که این یکی از بزرگواران زحمت کشیدن بر من آوردن. من عبارت امامو میخونم. قیل الله علیه السلام صف لنا العاقل، عاقل رو بر ما توصیف کن یعنی تعریف کن. فقال علیه السلام هو الذی یضع الشیء مواضعه، کسیست که هر چیزی رو به جای خود میذاره. عاقل کسیست که کارهای مناسب انجام میده، هر چیزی رو به جای خود تخلف نمی کنه، کارهای نامربوط انجام نمیده. خب این تعریف عاقله. بعد فقیل از فصف لن الجاهل، جاهل رو بر ما توصیف کن. حالا عاقل فهمیدیم، جاهل رو توصیف کن. فقال قد فعلت، حضرت فرمودن توصیف کردم تموم شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی عاقل رو توصیف کردم، تو مقابل و ضد عاقل رو که جاهل رو باید بفهمی یعنی چی؟ دیگه احتیاج به توصیف جدید نداره. وقتی من عاقل رو توصیف کردم، توصیف ضدش هم شد. وقتی گفتم عاقل کسی است که هر چیزی رو به جای خود میذاره، معناش اینه که جاهل کسی است که هر چیزی رو به جای خود نمیذاره، در هم بر هم کار میکنه. این میشه جاهل. خب ملاحظه میکنید که با توجه به اینکه امام تعریف عاقل رو گفتن، شخصم به کلام امام اعتماد داره، دیگه نمیپرسه این تعریف از قیاس به دست آوردید، از قسمت به دست آوردید، از استقرا به دست آوردید، اینا رو دیگه نمیپرسه، قبول میکنه تعریف رو، قبول میکنه. وقتی قبول کرد میشه مقبول پیش او. امام هم حق دارن بهش بگن که تعریف زد رو هم از اون چه که قبول کردی به دست بیار، میشه مثل باب جدل. پس مناسب بسه. بلی جای تشکر داره. اگه یه چنین عباراتی در هر بحث برهان به دست ما بیاد، عبارات برهان از خوشی در میاد، یعنی میشه خودش یه فلسفه تر و تازه شاداب کننده، یه خستگی ما هم در میره.
در رابطه با عدل و ظلم مجات نسل برابره،
در باره عدل و ظلم هم همینطوره. ولی خب دیگه اگه عدل رو تعریف کنن، ظلم میشه ضد عدل، تعریفش هم میشه ضد تعریف عدل. حمایت رو
هم میکنیم به مقام اعتماد طرف جدل.
بله، ما ببینید جدل، جدل از معترف و از مشهور تشکیل میشه، اضافه کنید از مقبولات هم تشکیل میشه. از مقبولات وقتی امام گفتند مخاطب قبول کرد و این جزء مقبولات شد. اگر جزء مقبولات بشود حد عاقل، حد جاهل هم ازش میتونه استفاده بشه. خواجم در نهج ششم اشارات، در نهج ششم اشارات میگه مقبولات پیش بعضی ها از اولیات واضح تره، یعنی مورد اعتماد تره، یعنی بعضی ها به اولیات اعتماد میکنن، بعضی ها به مقبولات بیش از اولیات اعتماد دارن. خیلی از متدینین اینطورن دیگه، اگه کلامی از وحی برسه اونو ترجیح میدن بر اولیات. هم
اینجا چطور جدله؟ اینجا که بند خدا خالی و ذهن بود، حضرت برش عاقل
شد. خب بله دیگه، جز مقبولات شد دیگه، حضرت برش تعریف کردن، او قبول کرد. پس الان مقبول در دستش هست، معترف در دستش هست، مقبول در دستش هست. حالا امام هم دارن
اینجوری، شما همه هر کسی با یکی بحث میکنی میشه جدل؟
اگر قبول کنه. من به شما یه چیز نه، اگر من به شما یه چیزی بگم دیگه قبول نکنی که جدل نمیشه که. من وقتی به شما
بحث ادامه پیدا نکنه ولی ادامه پیدا کنه بازم جدل نیست.
اون جدل غیر از این جدله، اون جدلی که شما دارید میگید بگو مگو کردن،
نه بگو مگو نه، هم که بحث ادامه پیدا کنه، آیا
بحث ادامه پیدا کنه جدل نیست که. جدل اون نیست که قیاسی است که از مقبول خصم، مشهور خصم، مسلم این در خصم استفاده
می‌کنه. بله، مقبول مسلمش خودم بهش ارائه داده باشه،
بله فرق نمی‌کنه. جدل اینه معناش. اونی که شما میگید نه، اون جدل لغویه، اون جدل لغوی بحثو ادامه ده بده، یعنی بگو مگو کن، اون میشه جدل. اون که جدل منطقی نیست. جدل منطقی نیست، قیاسی باشد که مقدماتش مقبول یا مشهور باشد.
استاد این روایت معلوم استفاد جدل باشه، معلومات ظاهرانی همون قانون دومی که فرمودید،
یعنی
اصل قانون، بله، معرفت حقیقی به جهت پیدا کردی،
معرفت حقیقی عرض میکنه
امام داره
امام
حقیقی به ما میده در مورد.
خب اگر اعتماد دارید که اعتمادم داریم، عرض میکنم، ولی بالاخره اگر حضرت دارن معنای واقعی برای عاقل بیان میکنن، ما اینو معنای واقعی میگیریم، اینطور میگیم تعریف واقعی جاهل هم ضد این تعریف. اگر معنای مقبول میگیریم، میگیم مقبول، امام فرمودن ما هم قبول میکنیم، از امام هم سوال نمیکنیم نه کجا آوردید تعریف، بلکه میگیم شما فرمودید قبول، اون وقت این میشه جدل. من از باب این که از امام حد اینو قبول کردم، حد زدشم با توجه به زد بودن به دست میارم. این دیگه برهان نمیشه، با مربوط به با برهان نمیشه، مربوط به با جدل میشه.
از این جهت که فرمایش امام بازگشتش به یه گزاره یقینی و عقلیه که ایشون معصوم هستن، این گزاره به واسطه اون اصالت محبوله.
ببینید گاهی از اوقات هست که یک شیئی هم وجهه اولیت داره هم وجهه شهرت داره. یه قضیه است، هم اولی است هم مشهور. اینه اگه به عنوان مشهور ازش استفاده کنید رفتین تو باب جدل، اگه به عنوان اولی ازش استفاده کنید رفتین باب برو. این بستگی به نحوه دید شما داره. بالاخره این کلام از امام گرفتیم، اگر یه امر واقعی میبینیمش، یعنی به امر اولی میبینیمش، میشه برو. اگر قبولش کردیم میشه جدل، و ما کلمات ائمه رو قبول میکنیم، نه که اولیات باشه.
کلمات حضرت معصومین بعضی از نوع قضایای فطریه دونستن، قیاسات و آمن
بعضی ها با بعضی
ها معقولات هم می نویسن کل اولیاء و علما، نمی نویسن کل معصومین. بعد اونجا که تحقیق میکنی میگن این گروه از منطقیون معتقدن که کلمات معصومین از نوع قیاسات و آمن هاست، یعنی از نوع فطریاته،
بعد میشه برهان.
برای خودشون اینجوری، برای مخاطبش که اینجوری نیست که.
برای خودش مخاطب عرض میکنم، مخاطب
ما به خاطر اعتماد به اسمتشون قبول میکنیم.
مخاطب هیچ وقت این کلامی رو که اولی نیست، از امام هم صادر شده اولی نیست، اولی نمیتونه بگیره چون کلام اولی نیست. امام یه چیزی فرمودن
مقبول
که اولی نیست، خب این دیگه با این که از امام صادر شده که اولی نمیشه.
اولی نگفتم
این مقبول، این مقبول میشه، مقبول میشه و مورد اعتماد که شاید معتمدتر از اولیات باشه، ولی بالاخره اولی نیست. امام یه کلامی گفتن نظریه، ولی چون امام گفتن، چون معصوم گفتن، ما کاملا قبول میکنیم، ولی اولی نمیشه. وقتی اولی نشد مقدمه برهان نیست.
اولی مشهور واقعا نمیشه، سوال معنا نداره.
بله.
بس رو اولی دادم.
من نگفتم شما بگفتید اولیات، من دارم مطلب عرض میکنم. مگر این قیاس این که معصوم گفته. معصوم گفته و هرچی معصوم بگه حق است، پس اینم حق است. میشه جز قیاسات و معام، میشه جز فطریات. ولی بالاخره جز اولیات نیست. جز مقبولاته که مقبولات هم با این قیاسی که همراهش داره امضا میشه. عرض کردم کلام خواجه تو ذهنتون باشه، ما وقتی که کلام امام رو میشنویم و اون کلام جز اولیات قرار نمیدیم، توهین به امام نکردیم. پیداست، گفتم این کلام اولی نیست، ولی اعتبارش از اولی هم بالاتره، قبولش میکنیم، معتبرتر از اولی هم میدونیمش، ولی اولی نیست و اولی هم نمیشه. صرف این که معصوم به ما گفته کلام اولی نمیشه.
اصلا اولی نمیشه از دیگری گرفت؟
اولی هم نمیشه از دیگری گرفت، درست. اولی بدیهیه دیگه، مگر اینکه قفلت کنیم بریم بپرسیم. وقتی هم پرسیدیم جواب گرفت، بعدم جواب گرفتیم میفهمیم خودمون اینو داشتیم قبلا، حواسمون نبود. اولی این چنینه، یعنی وقتی هم که جواب میگیریم میفهمیم اینو داشتیم، نه که یه چیزی استفاده کنیم، غفلتمون برطرف میشه.
تنفع به اولیات معنا داره نه؟
بله.
مثلا یه مشکلی از اون مقبولات داره، با اینکه به فرمایش شما قبولش بالاتر از اولیت، فقط به لحاظ مفادش میشه متشابهات. موقع که متشابهات شد میمونه که تازه معنا چی هست که بخوای قبولش کنیم.
متشابهات در اولی هم داریم، خودی خواجه مثال میزنه علت الممکنه یحتاج الى العلت التامه.
متشابه
میگه متشابه دیگه، متشابه این چیه؟ مفردش تصور نشده، میشه متشابه.
تصور میشه
بعد شما تصور میکنی، شما ممکنه شناختید علت تامه شناختی، بله شما برای شما بدیه، برای کسانی ممکن این بدیه نباشه، متشابه باشه. الممکنه یحتاج الى العلت التامه رو به افراد معمولی بگید نمیفهمه. افراد معمولی که لغت هم بلده ها، لغت بلده، ولی ممکنه کامل نبشنسته، نمیدونه متصابه طرفه و علت سامر هم نمیدونه یعنی چی. گوش بدید گیر میکنه، تصدیق نمیکنه. این میشه متشابه. متشابه بعد از اینکه تشابهش برطرف شد، حالا یا میشه اولی یا میشه مقبولش.
برطرف شدهش
واسه بسنگه برطرف شده تصورش بدین دیگه. ببینید ما این مفرداتش نظری هست ولی تصدیقش بدیهیه. میشه اولی داشته باشیم که تصدیقش بدیهی باشد ولی تصوراتش نظری باشه. مثل همین قضیه کرده هست کنه. بله ولی جواب انهازا من وچه این احد و ما وچه اول اینه که کتاب جدل لیس یدل فیه علی اثبات و ابطال الحقیقیین. در اونجا ما در جدل ما کاری به معرف حقیقی شی نداریم که بگیم این معرف ثابت و اون معرف باطل. نمیخوام اثبات کنیم معرف حقیقی رو. اونجا اصلا بحث اثبات و ابطال حقیقی نیست. اونجا بحث در اثبات و ابطالی است که از معترف خصم یا از مشهور استفاده میکنه. ولیکن یعنی بلکه کتاب جدل دلالت میشود در اون کتاب علل کائن، یعنی بر اون چه که هست، حالا یا در اعتقاد مخاطب هست یا در مشهور هست، ولو در حقیقت و واقع نباشه. ما به نفس الامر و حقیقت اونجا کار نداریم. اثبات و ابطال حقیقی یعنی واقعی نفس الامری. لکن علل کائن یعنی لکن دلالت می شود بر آنچه که هست، حالا هست یا از ناحیه تسلیم خصم لمقدمتهی، مقدمه این چیز رو قبول داره، قرآن خودشون قبول داره، و این ما من رأی مشهور یا از ناحیه رأی مشهور این مطلب هست. یعنی قضیه در اختیار ما قرار گرفته که این قضیه هست، یعنی تصدیق شده. حالا یا چون مقدمه‌شو قبول داریم یا چون مشهور بوده، نه چون نفس الامریه.
چه نفس الامری باشه چه نباشه.
بله چه نفس الامری باشه چه نباشه، ما قبولش کردیم یا مشهور قبولش کرده. در جدل این چنین مقدماتی مطرحند و نحن لا نمنع. این مال کلی جدل. حالا بیام تو بحث خودمون که ما ضدی رو از طریق اعتراف مخاطبمون یا از طریق مشهور در اختیار داریم. تعریف ضد رو، تعریف ضد دیگر رو هم از همین میتونیم استفاده کنیم. پس ما منع نمی کنیم که اگر تعریف ضدی رو به اعتراف خصم یا به شهرت داشتیم، من نمی کنیم که تعریف ضد دیگر رو از همون تعریف اول به دست بیاریم. دیگه لازم نباشد که برای تعریف ضد دیگر راهی طی کنیم، همون تعریف ضد رو موصل به تعریف ضد دیگر قرار می دیم. و نحن لا نمنع که ان یکونه احد و حده زدین یا تسلم من الخصم، یکی از دو زد حدش رو داشته باشیم، از خصم قبول کنیم. الان میگه یا تسلم من الخصم، بعدا میگه یا تسلم من الشهره، دوتار از هم جدا بیان میکنه. در اول گفت اما من تسلیم الخصم مقدمتی و اما من رأی المشهور. برای تسلیم خصم یه توضیح میاره، برای مشهورم یه توضیح میاره. توضیح هم تکراری هم، یعنی به یکی میتونست اکتفا کنه، اون تا خواست بیشتر بیان کنه اکتفا نکرد، اونو جدا بیان کرد، اینم داره جدا بیان میکنه. الان بیان میکنه اعتراف خصم رو، بعدم بیان میکنه شهرت رو. میگه نحن لا نمنع که یکی از دو حد زدن یا تسلم من الخصم، از خصم قبول بشه. فهین ازن، در این هنگامی که خصم تعریف احد و ضدین رو قبول کرد، لازم می باشد این خصم رو چه بخواهد چه ابا کند، لازم می باشد که حد ان یکون حد الاخر ضد هازل حد. حد الاخر یعنی حد ضد دیگر ضد این حدی باشد که برای ضد اول آورد. یعنی باید این معرف جدید رو بپذیره که ضد معرف قبله. چرا؟ چون ضدیت رو قبول داره بین این دو تشه، حد این ضد رو هم قبول داره، قهرن حد اون ضد آخر رو هم باید قبول کنه، زیرا حد ضد آخر ضد اون حد اوله، ضد اون حد اوله. و گفتیم اگر دو شی ضدیتشون قبول بشه، معرفام حقیقت همون دو شی اند، پس ضدیت این دو تا باید قبول بشه. بنابراین معرفا رو باید طوری بیاریم که ضد هم دیگه بشن، همونطور که معرف ها ضدن، معرفام که حقیقت اون دو تا معرف رو دارن بیان میکنن ضدن. پس اگر ما ضدیت رو در معرفا قبول کنیم، در معرفا باید قبول کنیم. یک طرف ضد رو در معرف قبول کردیم، معرف دیگر هم باید طوری داریم که ضد اون طرف اول باشه. دو تا معرفا میشن ضد هم، چه بخوایم چه نخوایم. فهینه ازن یلزم و این خصم را، چه بخواهد چه نخواهد، لازم میباشد این خصم را که یکونن حد ضد دیگر ضد همین حدی که بهش اعتراف داره. یعنی این قانون یه قانون جبریه، قانون ضروریه، تخلف بردار نیست. چه بخواهد چه نخواهد باید این قانون قبول کند و باید از تعریف ضد بزنه. نه شعابا یعنی مجبوره، نه چه بخواهد چه نخواهد به این معنی که اختیار رو بهش دادیم هر کدش خواست بکنه، منظور این نیست. چه بخواهد چه نخواهد یعنی مجبور این کار قبول کنه، یعنی خواستش مهم نیست، مجبوره به قبول کردنه. باز و نانم نو رفت تو بحث شهرت. در اون بحث اعتراف خصم گفت ما من نمی کنیم که مطلب این معلوم باشد پیش خصم، ضدش هم معلوم بشه. حالا میگه که ما من نمی کنیم که مطلبی مشهور باشد ضدش هم مشهور بشه. ولا نم نه که یه که ان یکونه حد و احد زدین بالقیاس ال المشهور و ال الزائع. زائع همون مشهوره، دو تا عبارت داره میاره، عطف تفسیر، عطف مخفی بر آشکار. البته در لغت، در لغت ما، در لغت خودش ممکنه زائع مشهورتر از مشهور باشه. خب ما من نمی کنیم که حد احد و زدین نسبت به مشهور و نسبت به زائع، یعنی همون مشهور، نه نسبت به اعتراف خصم، اعرف باشد از حد ضد دیگر. یعنی در بین مشهور این حد معروفتره، حد شر رو بهتر میشناسن، حد خیرم از همون در میاریم. که یکونو، اینجا من نسخه ندیدم، فقط خودم یک که اضافه میکنم، شاید مثلا و یکون باشه. همین که الان میخوام بخونم، یکونه اینما حده حده به ما هو و عرف به المشهور.
اینما چه اخذه
را بله؟ قبل از یکونه
قبلش و اونه
یکونه در اینجا. آخه بینید ولا نم نه ان یکونه حد و حد زدن بیل قیاس الى المشهور و الى زایه عرف من حد زد الاخر. جمله تموم شد، جمله تموم شد. وقت و یکون فکر میکنم واب باشه، حالا واب هم نباشه بی نداره، واب هم نباشه بی نداره، مصنفه بگیریدش. که یکون و انما حد به ما هو عرف المشهور.
نسخه ها اخذ است یکون انما اخذ.
نه حالا اونش مهم نیست،
واب داره اصلا توی یه نسخه که واب داره
و یکون داره. خب اگه و یکون باشه حل دیگه، و یکون و واب، من دنبال واب هم، اون حد کار نداره. بعضی نسخه ها داره انما اخذه، بعضی ها انما حده، هر دوش درسته، اونش مهم نیست. مهم اینه که یکونو بدون واو یا با واو که میفهمید در یه نسخه واو واوه خوبه. و یکون انما حده یعنی یکون اون احد و زدین حده به ما هو عرف المشهور. یا اخذه اخذ شده به ما هو عرف المشهور، یعنی این حد، حد این زد که این حد مشهورتره اون و معروفتره اونو اخذ کردیم، دیگری رو میخوام از رو به دست بریم. لا به ماه و حقیقی یا معرفه، نه اینکه اخذ کرده باشیم به چیزی که حقیقی یا معرفته، یعنی معرفت شی رو به طور حقیقی در اختیار ما میذاره، معرفت نفس الامری رو به ما میده، بلکه معرفت مشهوری رو به ما داده نه معرفت نفس الامری رو. این مطلب یک چیز داره تکرار میشه، داره توضیح داده میشه. اصل مطلب که روشنه، عبارات دیگه حله. عباراتشون خود در اینجا مفصل دارده. گاهی میبینید که ابن سینا عبارتش مفصل تر از مطلبشه، اینجا از همونجاست. گاهی هم برعکسه، مطلبش مفصل، عبارت مختصر میده که اونجا انسان رو تقریبا متوقف میکنه، یه خورده سخت به نظر میاد. لا به ما هو حقیقی المعرفه اندل عقل صریح، اندل عقل صریح میگه، چون مشهورم عقل دارن، منتها عقلشون گاهی از اوقات با تربیت های مختلفی که پیدا کردن مختلف میشه. مثلا تو یه جامعه که تربیتی حاکمه عقل حکم میکنه، در جامعه دیگر که تربیت دیگر حاکمه عقل حکم دیگه میکنه، اون وقت شهرت درست میشه، شهرت تو این جامعه و شهرت در اون جامعه. ولی عقل سری کار به این جامعه و این جامعه، این تربیت و اون تربیت و این فرهنگ و اون فرهنگ نداره. همه عقلا این حکم رو میکنن. ممکنه یه شیعی زدی پیش همه عقلا، یا به قول ایشون پیش عقل صریح مجهول باشه، ولی پیش گروهی که با این فرهنگ آشنا هستند این زد معروف باشه. و ما در باب جدل همین زدی رو که تعریفش معروفه اون رو داریم انتخاب میکنیم، میگیم این زد عرف است، پس میتونیم معرف اون زد دیگه قرارش بدیم. ولو به حسب عقل مخفیه، اما به حسب شهرت عرفه. و رو به ما کان خفیان به نفسه، این قضیه به نفس خفی است، یعنی اگر این شهرت نبود عقل ما نمیتونست رو درک بکنه. اما لکن اشتهر، مشهور شده و از باب شهرت عرف شده، حالا که عرف شده میتونیم موصل به اون معرف دیگه قرارش بدیم. این معرفی رو که شناخته شده است میتونیم موصل قرار بدیم به اون معرف دیگه. مثل کثیری از مقدمات که چنینند، فی نفسها خفیند، یعنی عقل نظری اونها رو هنوز نتونسته بپذیره مگر استدلالی برشون بیاد تا عقل نظری قانع بشه و اونها رو بپذیره. اما میبینیم در این حالی که عقل نظری هنوز نپذیرفته، شهرت پذیرفته و مشهور شده. بعضی مسائل این چنینه. مثل کسی از مقدمات قیاس که در قیاس میخوام به کارشون ببریم و ازشون قیاس بسازیم، که خفیان فی نفسها، فی نفسها یعنی با قطع نظر از شهرت مخفی هم. بلقیاس، این بلقیاس یعنی بلمقایسه، قیاس اینجا قیاس اصطلاحی نیست، قیاس لغویه. بلمقایسه الالعقل نظری صریح، عقل نظری صریح که کاری به شهرت نداره این مطلب رو نپذیرفته. نپذیرفته یعنی هنوز براش روشن نشده و ما هم استدلال نکردیم که روشنش کنیم. پس این مطلب یعنی این مقدمه فی نفسها خفیه، اما پیش مشهور آشکاره. لکن بلقیاس الی شهره، یعنی بالمقایسه الی شهره، میبینید بینه به نفسه هاست یا مقبوله. یا به نفسه ها بینه، یعنی شهرت نگاه کنید میبینید شهرت اینه پذیرفته و ما هم به خاطر اینکه در این فرهنگ داریم زندگی میکنیم پیش ما هم پذیرفته شده است. یا مقبوله، میگیم شهرت اینطوره پس من دارم قبولش میکنم، ولی تو ذهن من نیومده اما قبولش میکنم. پس یا بیان به نفسا، یعنی با توجه به شهرت بیانه ها، نه فی نفسه بیان باشه. بیان که باشه، منی که تو این جامعه زندگی میکنم برای منم بیانه، من از باب این که پیشم بیانه قبول میکنم، نه پیش عقل سری بیانه، پیش منی که تو این فرهنگ و جامعه دارم زندگی میکنم مقبوله، اولیست و بدیهیست. یا نه پیش من بدیهی نیست، به نفسها بیان نیست، پیش هر که بدیهی نیست، پیش منم که تو این جامعه زندگی میکنم به نفسها بدیهی نیست، بلکه من از باب این که شهرت گفته قبولش میکنم. میخوام فرق بین بیانتون نفسها و مقبولتون رو بگم. در هر صورت پیش عقل نظری بیان نیست، یعنی عقل نظری میتونه این کارش کنه یا میتونه در شک کنه، ولی در پیش مشهور بیانه. حالا یا پیش منم که تو این مشهور زندگی میکنم مثل بقیه افراد مشهور بیانه، پیش منم بیانه، یا پیش من بیان نیست، چون مشهور قبول کردن منم قبول میکنم، پیش من میشه مقبول، دیگه نمیشه مشهور، دیگه نمیشه بیان. نه، مشهورات حساب نکرده. ممکنه مشهوری که بین مردم عادی بیان شده، بیان به حساب میاد، پیش منی که یه خورده شک میکنم بیان نباشه. من چون شک میکنم پیشم بیان نیست، چون در جاهای دیگه عقلم رو به کار انداختم. پیش من بیان نیست، ولی من میدونم که این مشهوره و میدونم که آبا و اجداد قبولش کردن، میگم پس منم قبول میکنم. که اون بیان بودنی که الان برای این قضیه پیش آمده برای من جا نیفتاده، من به عنوان مقبول انتخابش میکنم. پس با توجه به این که این قضیه پیش عقل صریح بدیهی نیست، بیان نیست، بلکه در بین عرف بیان شده، گاهی من هم طوری هستم چون اهل این جامعه هم، من هم این قضیه رو بیان میبینم. این میشه پیش من با توجه به شهرت میشه بیان به نفسها. اما گاهی نه، من بیان نمیبینمش، این دیگه پیش من مشهوریست که مقبول باشه، دیگه مشهور بیان نیست، مشهور مقبول.
نهایتی به قیاس شهرت مقبول است، یعنی مشهور نیست مقبوله،
پیش بقیه مشهوره، بیانم شده، پیش منم مشهوره، بیان نشده، چون بیان نشده من از باب اعتماد به مشهور قبولش میکنم، پیش من میشه مقبول. در عینی که مشهوره و به خاطر مشهور بودن پیش اهل شهرت بیانه، به خاطر اون من قبولش نکردم، به خاطر اینکه بیان قبولش نکردم، به خاطر اینکه اعتماد به شهرت داشتم قبولش کردم. پس پیش من همین مشهور شد مقبول، پیش بقیه این مشهور بیان است، پیش من مقبول.
اگه بیان باشه منم جز اهل شهرت،
من در هر صورت اهل جز شهرت، جز اهل شهرت هستم. اونتا جزئی که من تو همون فرهنگ دارم زندگی میکنم، یه بار پیش اونها بیان شده به خاطر داشتن این فرهنگ، خب پیش منم بیان میشه. یه بار پیش اونها بیان نشده، با اینکه من فرهنگ اونها رو دارم، ولی عرض میکنم ولی من یه جوری هستم که شک میکنم، یا به خاطر اینکه عقل نظری به کار گرفتم یا به هر جهت دیگه شک میکنم. خب شهرت پیش من این قضیه رو بیان نکرده، ولی میدونم مشهوره، چون میدونم مشهوره اعتماد میکنم و قبولش میکنم. این جواب اول بود از اشکال که من تقریبا تون خوندمش، احتیاج به توضیح بیش از اینم ظاهرا نداشت. جواب دوم ان شاء الله جلسه آینده.